مداح اهل بیت حسین اردستانی و اجرای گروه سرود انصار الحجه انشالله زائرین حرم حضرت معصومه بهره مند خواهند شد. عزیزانی که توفیق داشته باشن به حرم مشرف بشن میتونن از این برنامه ها استفاده کنن. نایب زیاره تک تک شما عزیزان هستیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
فکر هر کس به قدر همت اوست، فکر هر کس به قدر همت اوست. علی 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 علی.
ایشالله که ما هم مثل حضرت علی اکبر علیه السلام همتمون رو بالا ببریم و اهل همت باشیم نه اهل رخوت. ساعت 10:30 و 31 است. همچنان آینه آفتاب به صورت زنده از رادیو معارف تقدیمتون میشه. حاجای اکبری، حاجای آبدی دورچه، من یه رفیق دارم علی اکبر، علی اکبر ابراهیمی دورچه، الان یه لحظه با اون ازدواج شد. حاجای آبدی دورچه، عرض به محضر شما که تو دوره کنونی که حق خواهی و حق پذیری جوونا به هر حال بیشتر از گذشته شاید ابراز میشه، جوونا چطور باید این کار رو انجام بدن و چه پیوندی با عدالت خواهی اونها باید ایجاد بشه تا یک حق خواهی و حق پذیری علی اکبری رخ بده؟
حق خواهی که فرمودید، حق طلبی، عدالت خواهیه.
بله.
و میخوام اضافه کنم شهامت و شجاعت و جسارت، اینا از ویژگی‌های یه جوونه، مخصوصا جوون ایرانی.
بله.
من میخوام اینجا اینو عرض کنم خدمت شما، چون قراره حضرت علی اکبر علیه السلام الگوی ما باشن دیگه.
بله بله.
میخوام بگم که جوون مملکتم، داداش گلم، خواهر گرامیم، چشم یه دنیا الان به شما هاست، چشم مظلومین این کره خاکی هر جای دنیا که باشن به شما هاست، به جوون ایرانیه. همین ویژگیه که خدا بهت عطا کرده رو مواظب باش دشمن ازش استفاده نکنه.
احسن.
دشمن دقیقا میدونه این ویژگی ها تو جوون ایرانی چقدر زیاده، میاد تو مسیر اهداف خودش ازش سوء استفاده میکنه و جوون ایرانی رو میاره با همین ویژگی ها ضربه به مملکت خودش میزنه. میخوام این رو بگم، جوون عزیزم، داداش گلم، خواهر گرامی، یه بار دیگه تأکید میکنم، بیا با شناختن حق، شناختن باطل تو مسیر حق قدم بردار، همین ویژگیاتو تو مسیر حق ازش استفاده کن و حواستم به اون بالا سری باشه، به نائب امامت باشه. ببین او طریقه حقو داره به تو میشناسونه، ببین او چی میگه، تو مسیر اون حرکت کن. همین ویژگی ها اگه تو مسیر خدا استفاده بشه، تو مسیر درستش استفاده بشه، میشه اون جوونی که موشک میسازه، موشک میسازه و دشمن رو به خاک سیاه مینشونه.
بله.
میشه اون جوونی که تو عرصه های علمی میره پیشرفت میکنه، پرچم مملکتمون رو همه جای دنیا بالا میبره، یا اون جوون ورزشکار، یا همه اون جوونایی که تو مسیر حق و به خاطر وطنشون دارن این ویژگی ها رو ازش استفاده میکنه.
بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای عابدی دورچه عزیز و بزرگوار، بسیار سپاسگزارم. یه دعا برای ما بکنید و ما آمین بگیم و خداحافظی کنیم.
انشاءالله که به حق حضرت علی اکبر ابا عبدالله، همه اشرار دشمنان این مملکت،
بله،
همه ظلم ظالمین از سر مردم و مخصوصا مردم مظلوم و مردم عزیز مملکتمون برداشته بشه. الهی آمین.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، قدم رو چشم ما گذاشتید، خوشحال شدیم از زیارت و فرمایشات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنم و خیلی ممنونم از اینکه شما خانم‌ها و آقایان شنونده‌ای که افتخار دادید و امروز آینه آفتاب رو به تماشا عذرخواهی میکنم، آینه آفتاب رو شنیدین، بعضی وقتا با تلویزیون اشتباه به تماشا نشسته اید، میشه واقعا میشه؟ آخه ما پخش اینترنتی نداشتیم. آها، به تماشای دل، باری کلا محمد علی حسینیان سوتیه منو جمعش کرد. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. اگه میخواید در پویش قرائت سوره مبارکه فتوه مشارکت بکنید، یا علی اکبر رو به 30552 ارسال بکنید و حتما 5 بار هم سوره مبارکه فتوه رو قرائت بکنیم به نیت دفع شر دشمنان از سر این مملکت علی ابن موسی رضا قضا به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام. این ایام فرخنده بر همه شما مبارک. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
احترامت شوق نامت میل می آید زمان می آید درید جامعه به مقدم تو تمام خلق جهان می آید شوق عهدت خاک مهدت تمام هفته آسمان می آید تو آمدی و به گوش عالم تلین بانگ جان می آید سال من تو یاز من تو توی فراتر فدای نامت که شد به نام علی اعظم علی اکبر یا 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 علی اکبر.
وقتتون بخیر باشه. ایام بر شما مبارک باشه. 10:35 در این لحظه شفا رو از رادیو ماره فراتون پخش میکنیم، طب سنتی و ایرانی اسلامی. خواهش میکنم توجه فرمایید.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشیم.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت مراعات. دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تابستون پارسال مثل چند سال گذشته 3-4 روز مرخصی گرفتم و رفتیم روستای پدریمون تا به اقوام سر بزنیم. طبق رسمی که اونجا دارن، اونجا که بریم دیگه مهمون دایی و عمه و عمو و خاله و اینا هستیم. یکی از همون روزای گرم تابستون که برای نهار مهمون خونه خالمینا بودیم، قبل از اینکه نهار و غذا رو بیارن دیدم علی پسر خالم یک کاسه شیر گرم کرد و اوورد و به قول خودش زد به بدن. گفتم علی جان ماشالله سر ظهر تابستون توی این گرما شیر میخوری؟ گفت مگه چه عیبی داره پسر خاله؟ گفتم بله خاصیت داره، ولی از نظر کارشناسا توی روزای خیلی گرم تابستون به ویژه برای تویی که طبعتم گرمه نباید شیر بخوری، ممکنه فاسد بشه و مریض بشی. یا گفت پسر خاله اخیراً توی کار پزشکی و اینا رفتی؟ گفتم نه والا توی کار پزشکی نرفتم، توی این مسیری که داشتیم به سمت روستا می اومدیم توی یه برنامه رادیویی دیدم یه خانم کارشناس به اسم خانم دکتر پورحسینی دارن با خانم مجری راجع به همین خوردن و آشامیدن و اینکه چیا بخوریم چیا نخوریم چجوری مصرف کنیم صحبت میکردن. این مطلبم که برات گفتم ایشون نقل کردن.
جدن توصیه میکنیم وقتی در حالت ورزش شدید، غضب شدید، بیماری های حرارتی مثل تبهای شدید هستید، اصلا و به هیچ وجه این گروه از غذاهایی رو که نام میبریم همون موقع استفاده نکنیم. یکی از مهمترین ها شیر. تب داری شیر نخور، تو اوج تابستون شیر نخور. خیلی شنیده شده بله. در واقع از فروشگاه‌های فروش شیرن که بپرسید میگه تابستون که میشه فروش میاد پایین، زمستون که میشه فروش میره بالا. معده که خیلی داغ میشه شیر درش فاسد میشه، حس بدی انسان از خوردن شیر پیدا میکنه و اصلا اون قوت و نشاطی رو که باید از خوردنش پیدا کنه دیگه پیدا نمیکنه. حتی در کنار این سایر لبنیات رو هم ذکر کردن. درسته که بقیه لبنیات مثل ماست یا کش و غیره غلیظ‌تر از شیرن، یعنی شیر لطیف‌ترین عنصرش هست، اما در بعضی کتابا گفته اصلا کل لبنیات رو این موقع سعی کنید استفاده نکنید. اما به طور خاص شیر رو توصیه میکنیم که در هنگام این حالاتی که عرض کردیم خدمتون استفاده نکنید.
درسته.
دومین چیزی که توصیه میشه در این حالات استفاده نشه گوشت‌های لطیفه. لطیف‌ترین گوشت ماهیه. ماهی خوردن بعد از ورزش و ریاضت شدید، ورزش قوی، خستگی و فعالیت عضلانی که داغ کنه بدن رو و حرارت بده یا عصبانیت های شدید و تب و غیره، ممنوع، به هیچ وجه استفاده نکنید. ماهی خودش برای تبدیل شدن به خلط صالح خیلی زحمت لازم داره، یعنی بدن باید خیلی زیاد روش زحمت بکشه تا تبدیل بشه به خلط صالح، نسبت به بقیه گوشت‌های مقدار پست‌تر محسوب میشه. تازه بیایم و این گوشت لطیف رو در حرارت بیش از حد هم بدیم که اصلا به طور کلی فاسد میشه و یه خلط ناصالحی می‌سازه و بدن رو دچار بیماری خواهد کرد. کل میوه‌ها توصیه میشه، علل خصوص خربوزه و هندوانه در این مورد خیلی خیلی خاص هستن.
که توصیه میشه بخوریم یا نخوریم؟
نه نخوریم. اصلا نباید استفاده بشه. ببینید میوه ها که کلن لطیفن، یعنی خیلی زود تأثیر میپذیرن. اما به طور خاص خربوزه و هندوانه خیلی توصیه شده که این دوتا رو در زمانی که عصبانیت شدید دارید، ورزش شدید کردید یا تبدار هستید و در اون گرمه استفاده نکنید. سریع الاستحاله به فساد هست و سریعا به نوعی از مواد تبدیل میشه که برای سلامتی ما درد سر ایجاد.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا،
این رو هم تعمیم بدیم به تمام افرادی که طبعاً معده های خیلی داغی دارن. یعنی افراد خودشون حس میکنن، معمولا تو مقطع جوانی افراد خیلی این حس رو خواهند داشت، معده ها خیلی خیلی داغ میشه بعضی وقتا، حالا به روحیاتش، مزاج پایش، فعالیت هایی که انجام میده، فصلش، منطقه‌ای که درش زندگی میکنه و غیره، اینها میتونه کمک کننده باشه. متوجه که وقتی غذایی میخوره که لطیفه، زود این غذا تو معده‌اش فاسد میشه. مثلا خیلی گرسنه‌شه، میگیم حالا یه سالادی بخور تا غذا آماده بشه. میگه یه سالاد بخورم حالم بد میشه. یعنی خیلی شنیدید، میگه اصلا نمیتونم وقتی گرسنه‌ام سالاد بخورم، نمیتونم کاهو. کاهو یه چیزیه که خیلی هم ازش تعریف شده در طب جدید، در طب سنتی، اما این فرد اگه اون موقع کاهو رو بخوره یا سالاد رو بخوره، حتما دچار بیماری میشه. یعنی معده خودش رو خراب میکنه و اخلاط بدی هم در بدنش ساخته میشه. پس این توصیه رو هم که در موارد ورزش شدید و تب شدید و غذا شدید میکنیم، به افرادی هم که ذاتن معده گرمی دارن
صدق میکنه این توصیه ها.
اصلا یا در یه فصل خاصی معدهشون اینطور شدید گرم میشه، یا به یه شهر خاصی وارد میشن معدهشون خیلی حرارت میکنه و غیره، توصیه میکنیم میگیم اصلا کلن شما غذاهای لطیف رو تو این مقطع سنیت که الان خیلی حساس هست یا نخور، یا بعد از اینی که غذای پایه رو استفاده کردی به صورت کامل یه فاصله بگذار و بعدن استفاده بکن، به خاطر این که اون حرارت معده بشکنه و آماده بشه برای دریافت غذای لطیف. جالبه یه گروه افرادی هستن که غذاهای غلیظ رو خیلی خوبتر هضم میکنن تا غذاهای لطیف.
بله.
یعنی غذای غلیظ میخو کله پاچه میخوره حالش خوبه خوبه. ما هم چند روز پیش یکی از بیمارانی که مراجعه کرده بودن اینطور بود، میگفت من وقتی مثلا بادام میخورم حالم بد میشه، یک پر کاهو بخورم مثلا معدم خراب ترش میکنم حالم بد میشه. میپرسیم کله پاچه هم میخوری همینطوری؟ میگفت نه، صبح کله پاچه میخورم حالم هم خیلی خوبه، ناهارم میتونم قشنگ بخورم. یعنی معلوم بود معده‌ای بود که صبح که فاصله 4-5 ساعته میتونست یک غذای بسیار غلیظی مثل کله پاچه رو به راحتی بخوره، ولی همین معده‌ای که سنگ آب میکنه به این معنی نیست که دیگه هرچی بهش بدی پس آب میکنه. نه، این غذای لطیف بهش بدی سوء هاضمه پیدا میکنه. سوء هاضمه علامتیه از یه خلط خیلی بدی که ساخته شده. یعنی نمیگیم که خب حالا اشکال نداره سوء هاضمه پیدا میکنه رد میشه، نه، این مواد بدی از معده به کبد، از کبد به خون و همه اندام‌های بدن میرسه و درد سر تولید میکنه. پس به کسانی هم که به تب معده گرم دارن توصیه میکنم غذاهای لطیف کلن یه مدتی نخورید شما، تا احساس بکنید که معده احساس آرامش پیدا کرده، حرارت زایدش خوابانده شده و شما حالا میتونید استفاده کنید، یا اینکه غذاهای لطیف تر رو بذارید بعد از غذاهای غلیظ‌تر یا هنگامی که خیلی گرسنه نیستید استفاده بکنید.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، توسل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره،
خرد و بزرگ این خونه
با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی، این خونه خونه ما.
از رادیو معارف همچنان مهمان لحظات ارزشمند شما عزیزان و شنوندگان خوبمون هستیم. در ادامه برنامه ها، در حالی که ساعت 10:45 دقیقه است، یک قطره از دریا رو براتون داریم که اشاره داره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش. این برنامه به مدت 10 دقیقه تقدیم شما. خواهش میکنم.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. دروغ عامل گرفتاری انسان در دنیا و آخرت، بلعکس وقتی دروغ انسان فاش بشه، چون آفتاب که همیشه پشت ابر نمیمونه، این دروغ در نظام عالم بالاخره یه جایی بیرون میزنه. اون وقتی که آبروی انسان میره، آبروی ریختم یا به آسانی بر نمیگرده یا دیگه اصلا بر نمیگرده. ابتدای چند تا پرده کوتاه نمایشی رو با هم بشنویم که البته قبلا شنیدیم، به مناسبتش در محضر آیه دیگری از قرآن کریم بودیم، این بار میخواییم به مناسبت اون سراغ آیه دیگری از قرآن بریم. بشنویم.
با خدا قسم اینجوری نیست خانم جان، من که اون گلدون رو نشکستم، با چشما با توپ زد شکست.
آخه اکرم خانم، اصلا این بچه 2 ساله توپو میتونه قل بده؟
خانم جان، با جان بچه هام، با خدا قسم.
والا بلا، به خدا، به دین، به پیغمبر، من اونا ور نداشتم، چجوری بگم باور کنین آخه؟
آخه پس این تصویر توی دوربین مدار بسته چیه؟ ها؟
مرگ دوتا بچه‌م قسم، با خدای احد و واحد قسم، بچه با توپش زد. اصلا من تو اون اتاق بودم خانم جان.
اکرم خانم، راهله تو همون اتاق داره درس میخونه، شما اینجا بودی.
به خدا قسم من همینجا، همینجا که شما وایسادی نشسته بودم با چمیز.
برادر من، عزیز من، میگم دوربین مدار بسته فیلم تو گرفته، تو این قسم میخوری؟
به جان همه قسم، به خدا، به حضرت عباس قسم.
به مرگ بچه‌ام، به خدا، به دین، به جان مادرم که میخوام دنیا نباشه.
خب شنیدیم و دیدیم که چگونه عده‌ای با قسم‌های دروغ بار گناه خودشون رو سنگین کردن و از اونجا که خدا سریع الحساب هم هست، به این معنا که گاهی در همین دنیا با سرعت بخشی به حساب جزای بعضی از گناهکارا رو میده، این قسم خورنده‌های دروغگو در همین دنیا دیدید رسوا شدن. یه نفرشون با دوربین مدار بسته دروغش فاش شد، دیگری با نشانه‌ها و قرائن دیگه دروغش فاش شد. خب اون چه در این چند پرده نمایشی شنیدیم مربوط به دروغ‌های بعضی از مردم در زندگی شخصیشون بود و طبعاً به خاطر منافع شخصی خودشون حاضر شدن متأسفانه قسم دروغ بخورن. اما همین مطلب در زندگی اجتماعی انسان‌ها هم جاری است. گروه خطرناکی در جامعه اسلامی زندگی می‌کنن که خطرشون از همه بیشتره. قرآن اسمشون رو منافق گذاشته و اینها به این جهت اسمشون منافق شده که دائم از سوراخی وارد میشن، از سوراخ دیگری مثل موش خارج میشن، راه فرار بر خودشون میذارن، دروغهایی رو میگن، وقتی میخواد باشون مقابله بشه از یک سوراخ دیگری فرار میکنن، از جای دیگری ضربه میزنن به مؤمنین. اینا در ظاهر ادعای ایمان و دوستی با مؤمنان رو دارن، ولی در دل کافرن و دوستار سران کفر یعنی آمریکا و اسرائیلن. این جماعت منافق سعی میکنن یه ظاهر آراسته به ایمان برای خودشون درست کنن، مؤمنانه حرف بزنن، ادعا کنن که خلاصه با اهل ایمانن، هرچند که دل در جای دیگری دارن. جالبه که بعضی از مؤمنان ساده دل هم انتظار دارن که خدا و پیغمبر و قرآن این گروه به اسم معرفی بکنه تا مردم ازشون پرهیز کنن، حال این که چنین چیزی حکیمانه نیست، امکان نداره. چرا؟ چون اولا گروه هایی هستن ابتدا منافقانه وارد جماعت مؤمنین میشن، یه مدت که با مؤمنان زندگی میکنن، نور زندگی ایمانی رو میبینن، اون ظلمت زندگی کافرانهی که تا حالا داشتن رو هم میبینن، مقایسه میکنن، میفهمن که اشتباه میرفتن. پس یه عده منافقانه وارد میشن اما در نهایت مؤمن میشن. اینجوری ما خیلی ها رو داشتیم در طول تاریخ و با حکمت الهی و رأفت و رحمت الهی سازگار نیست که منافق رو فوراً رسوا بکنه. دومین دلیلی که نمیشه منافق رو به اسم معرفی کرد و نباید انتظار داشته باشیم رهبر جامعه اسلامی مثلا بیاد به یا فلانی منافقه فلانی منافقه، اینه که همون منافق اون وقت علیه رهبر جامعه اسلامی شورش میکنه، بلخص با رسانه‌های خودش، که چرا منو بدنام کردید، شما میخواید منو از عرصه سیاست حذف بکنید، لذا به من تهمت نفاق میزنید، وگرنه من دارم خودم میگم مؤمنم و امثال اینا. بنابراین عزیزان، تنها راه مقابله با این جماعت منافق یک چیز بیشتر نیست، بصیرت. یعنی مردم بایستی چشمشون رو باز بکنن، حافظه تاریخیشون رو فعال کنن، فراموش نکنن گذشته ها رو، به وقت انتخابات ها، به وقت بزنگاه ها خوب نگاه کنن، ببینن اینا اون موقع چی میگن، موقعی که کشور در معرض آسیب قرار میگیره اون موقع ها کدوم طرف وامیستن، و قسمه های دروغ اینها رو بالاخص فراموش نکنن، چون اینا قرآن فرمود دائما قسم دروغ میخورن که نظر مؤمنین رو جلب بکنن. این یکی از مهمترین ویژگی های منافقانه که قرآن در آیه دوم از سوره منافقون اینگونه بیان کرد. بشنویم.
اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
سوگندهای خود را چون سپری بر خود گرفته و مردم را از راه خدا باز داشتند، راستی که آنان چه بد می کنند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، این منافقان که قسمهای دروغ فراوان می خورند رو باید دروغاشون رو با شواهد و قرائن به دست آورد، شناخت و فریاد زد و مردم رو نسبت به نفاق اونها آگاه کرد. پناه میبریم به خدا از این که از زمره منافقان باشیم. انشاءالله همیشه در پناه قرآن مسون و محفوظ باشیم انشاءالله.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، کتاب بیداری
قرآن،
کتاب بیداری. www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
باید عرض کنم که ما و شما و همه اهل دنیا و همه برادران ایرانی ما در معرض امتحان هستیم، یعنی مکلفی نیست در عالم که تحت آزمایش خدا و امتحان او نباشد. ما امروز در باره خودمون و مسئولین کشور خودمون و ملت محترم خودمون عرض میکنیم. هر کس در هر مقامی که هست و هر مسئولیتی که دارد، همون مقام و همون مسئولیت امتحان است. امتحان مثلا رئیس محترم جمهور همون ریاست جمهورش است که آیا در این مقامی که هست چه می کند، افکار او چیست، اخلاق او در این زمینه چیست و اعمال او چیست و حتی خطرات قلب چیست، چیزهایی که در قلبش عبور می کند و می گذرد، اینها چیست. و همینطور تمام مسئولین، مجلسی ها، اونهایی که در مجلس هستند، اونها هم همون کرسی مجلس محل امتحان اونهاست که اینها در این کرسی که نشستند افکارشون چی است و اقوالشون چی است و آرائشون چی است و آیا این کرسی کرسی اسلامی است و برای اسلام است یا اینکه اینطور نیست. در همون جا محل آزمایش هست.
مثل باران پر از کرامت بود،
کرامت بود،
شیر Oh,